بسم الله الرحمن الرحیم. 24 جلسه درس رسائل صفحه 20 سطر 13 استاد اعتمادی 1864 دفتر تبعیات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الان الى قیام یوم الدین، مخالفت التزامیه بر علم اجمالی اشکالی ندارد. احکام خداوند عالم طاعت میخواد، عمل میخواد، التزام موضوعیتی ندارد، مگر یه وقت من باب مقدمه واجب بشه که ما فی تعبدیات. حالا سری بزنیم به مسئله اجماع مرکب، مسئله عدم القول بالفصل، مسئله دوران بین المحظورین. ببینیم در مسائل نظر علما چی بوده، با گفتار ما مساعده یا مساعد نیست. اجماع مرکب و عدم القول بالفصل فرقشون این است که در اجماع مرکب اختلاف قول وجود دارد، قولی بر این طرف مسئله، قولی بر طرف دیگر مسئله، اختلاف قول وجود دارد. اگر دو قول وجود دارد و بس، حق نداری قول سوم احداث بکنی. سه قول وجود دارد و بس، حق نداری قول چهارم احداث بکنی. چهار قول وجود دارد و بس، حق نداری قول پنجم احداث بکنی. یعنی علمای عصر واحد دارای دو قول شدن، سه قول، چهار قول، پنج قول. فقیهی که در عصر بعد میاد حق ندارد یه قول زیادتری هم او احداث بکند. این معنی اجماع مرکب است. چرا بهش میگن اجماع مرکب؟ برای اینکه وقتی نصف امت این طرف مسئله را گفتن، نصف دیگر طرف آخر را، هر دو متفقند بر اینکه قول ثالثی در کار نیست. هم صاحب اون قول، هم صاحب این قول، هر دو متفقند بر اینکه ثالثی در کار نیست. برای نفی ثالث اجماع مرکب حاصل می شود. یعنی از این دو قول ترکیب می یابد اجماعی نسبت به نفی ثالث. اگر کسی بیاد ثالث را احداث بکند، خرق اجماع کرده است، خرق اجماع مرکب. این اجماع مرکب. مثلا شخصی جاریه خرید، کنیز خرید از بازار، در حالتی که بکر بوده است، تصرف کرد در این جاریه، فقط زده ها ای با، بعد دید که مبیع معیوب بوده. میتواند پس به در حق خیار فسخ داشته باشد، خیار العیب هر عیبی میخواد باشد. حالا بعضی ها گفتن لا یجوز ردها، چون بعد از تصرف حق رد ندارد. بعضی گفتن یجوز ردها مع العرش، نخه میتواند پس بدهد ولی باید تفاوت بله تصرف شده و تصرف نشده را هم در نظر بگیرد و بپردازد به مالک قبلی. خب این دو قول است. حالا یه مجتهدی در عصر بعد آمده نخه چون معیوب در آمده میتواند پس بدهد و عرش هم لازم نیست. خب این قول ثالث است برخلاف هر دو قول. یعنی اصحاب القولین به این حرف راضی نیستند. اینا میگن خرق اجماع مرکب، این احداث قول ثالث. خب عدم القول بالفصل معناش این است که امت یعنی علمای عصر واحد دو مسئله را از هم جدا ندانستند، بین دو مسئله ملازمه قائلند. ملازمه. حالا ممکن است هیچ طرفی را هم اختیار نکرده باشند. فعلا تمام علمای عصر در این مسئله فقط این مقدار میگویند که این دو مسئله از هم جدا نیستند. حالا از هم جدا نیستند پس چجوریه؟ او اینکه هنوز رأیی براشون مستقر نشده، تردیدن، اما این مقدار را توانستن اجتهاد بکنن که این دو مسئله از هم جدا نیستن. خیلی خوب، پس این شد اجماعی. اجماع بر چی؟ اجماع بر ملازمه، اجماع بر عدم تفکیک. حالا شخصی میاد و این ملازمه را به هم میزند، تفکیک قائل میشود، دو مسئله را از هم جدا میکند. اسمش را میگوین قول بالفصل فی ما لا فصل فی. این آقا قائل شد به فصل در یک مسئله.
منشأ اثر و منشأ چی؟ حواستون جمعه؟ مصادف بودن و نبودن. منشأ اثر و منشأ تفاوت بین ال
مستقر نشده به این معنا که هیچ فقیهی فعلا رأی نداده بر اینکه بنا را بر اقل بگذاریم یا بنا را بر اکثر. رأی هنوز ندادند، اما این مقدار همشون گفتند که این دو مسئله از هم جدا نیستند. با کسی بیاد بگر نخیر من میخوام در دو و سه بگم بنا را به اکثر بذارید، اما در سه و چهار بگم بنا را بر اقل بگذارید. این شد قول بالفصل فی ما لا فصل فی. خب بیش از این نمیتونم اینجا تقریر بکنم، دقیقتر اگر بخواهید باید جزومون را با دقت مطالعه بفرمایید که این دوتا مسئله چه نسبتی با هم دارن، ماده اجتماع ماده افتماع اونجا. حالا در دست این مقدار کفایت بود. خب پس اجماع مرکب یعنی اختلافت الامه على قولین اقوال فلان، عدم القول بالفصل یعنی اجمع الامه على الملازمه بین المسئله، کاملا مسلط شدید به این دو مسئله. خب مسئله سوم هم که اسمش باید ببریم مسئله دبران بین المحظور این است، دفن الکافر واجب او حرام. خب اینم که دیگه معلومه همیشه در اطرافش بحث داشتیم. خب حالا ببینیم علما رضوان الله علیهم درسمون را حالا شروع میکنیم. علما رضوان الله علیهم در مسئله اجماع مرکب چه فرمودن؟ مخالفت حکم خدا را جایز دانستن یا نه؟ حالا یا عملیه یا التزامیه. ببینیم در مسئله عدم القول بالفصل چه فرمودن؟ ببینیم در مسئله دوران بین المحظورین چه فرمودن؟ بررسی بکنم اینها. می فرماید در مسئله اجماع مرکب و در مسئله عدم القول بالفصل عده کثیری از علما کلماتشون دلالت دارد بر اینکه لا یجوز مخالفه. بله مخالفت جایز نیست. اگر علما دارای دو قولن تو حق نداری مخالفت بکنی، قول سوم احداث بکنی. اگر علما به ملازمه بین المسئلتین قائلن تو حق نداری این ملازمه را به هم بزنی. حالا ببینیم دلیلشون چیه، علت چیه. گفتم علت این است که لعنهو ترهن لقول الامام علیه السلام. اگر تو این کار را بکنی قول امام علیه السلام را دور انداختی، طرح کردی. وقتی نصف امت میگوین لا یجوز رد الجاریه، نصف دیگر میگوین یجوز ردها مع العرش، خب امام علیه السلام یا با این گروه است یا با اون گروه است. چون فرض این است تمام علمای عصر واحد بیش از این دو قول را ندارند. فل امام مع احدهما، قول امام همراه احد القولین است. تو بیای قول ثالث را احداث بکنی، یقین داری که این قول ثالث قول امام نیست. یلزم طرح قول الحجه عجل الله فرجه شریف، طرح قول معصوم لازم. همچنین در مسئله ملازمه بین المسئلتین تو بیای ملازمه را به هم بزنی، مسلم است که امام به این امر راضی نیست. چون همه علما میگویند دو مسئله ملازمه دارد، خب پس امام هم با اینها هماهنگ است. بله مؤید گفتار اینهاست، این دو مسئله ملازمه دارد. حالا تو بیای ملازمه را به هم بزنی، داری با امام علیه السلام مخالفت میکنی. این چنین مقتضای این کلمات چی شد؟ مقتضای این کلمات این شد که مخالفت امام علیه السلام جایز نیست، خواه مخالفت التزامیه باشد خواه مخالفت عملیه. چون دیگه اسم نبردن، همینقدر میبینن که اختلافت الامه علا قوله لا یجوز احداث قول ثالث، لان احداث قول ثالث مخالفت للامام. حالا یا مخالفت التزامن یا مخالفتون عملا. یه وقت عملا مخالفت میشه، مثلا در مسئله رد الجاریه اگر کسی قول ثالث احداث کرد و این جاریه را پس داد مجانا، عملا مخالفت کرده با قول امام. چون امام یا فرموده رد نکن یا فرموده عرش بده، تو رد کردی و عرشم ندادی، خب عملا مخالفت کردی با قول امام. یا اینکه مخالفت با قول امام التزامم باشد، نصف امت گفتن دفن کافر واجب، نصف دیگر گفتن حرام، تو بگوی من هر دو قول را دور می اندازم قول ثالث اختراع می کنم، قول ثالث این که نه واجب نه حرام مباح. خب طرح قول امام، حتما امام به این قول راضی نیست، امام یا قائل به وجوب یا قائل به حرمت. و این چیه؟ مخالفت التزامیه. الغرض آقایون احداث قول ثالث را جدن منع کرده اند و نگفتن که این من امام منحصر به مخالفت عملیه است مطلقه. همچنین در عدم القول بالفصل اونجا هم مطلقه، مخالفت عملیه میخواد باشد مخالفت التزامیه میخواد باشد. همون سه و چهار و دو و سه، اگر کسی فاصله قائل شد در یکی بنا را به اقل گذاشت در یکی بنا را به اکثر گذاشت، چه مخالفتی لازم میاد؟ عملیه. یه وقت هم ممکنه مخالفت التزامیه لازم بیاد در فصل، چون خوندید دو سه روز قبل من توزع غفلتن به مای این مرددون بین المائبل با آب مشتبه وضوع گرفته. خب معلوم است که با آب مشتبه وقتی وضوع گرفت ملازمه هست بین نجس شدن بدن و بقای حدث و بین پاک موندن بدن و رفع حدث. ملازمه هست یا نه؟ با این آبی که وضوع گرفتی اگه نجس بوده چه وضعی پیش میاد؟ بدن نجس میشه، حدث هم سر جاش میماند. اگه این آب پاک بوده حدث که برطرف میشود، بدنم در طهارتش باقی. قطعا این طوریه دیگه. بله ملازمه هست بین این دو، ولی شیخونا فرمودن هیچ مانعی ندارد شما این ملازمه را به هم بزنید، بگید نه در بدن استصحاب طهارت، در نفسم استصحاب حدث، همون ملازمه را تفکیک میکن. خلاصه کلمات آقایون مطلق است، هم در اجماع مرکب، هم در عدم القول بالفصل فی ما لا، هم در عدم القول بالفصل فی ما لا فصل. خب این کلمات پس با ما مساعد نشد، ظاهر این کلمات مخالفت را مطلقا معنی کرد. از طرف در همون مسئله اجماع مرکب، در همون مسئله عدم القول بالفصل، آقایون این مسئله را عنوان کرده اند اذا اقتضى اصلان حکمین، وقتی دو تا اصل دو تا حکم اقتضا کرد، و اجمالا می دانیم که احدهما مخالف للواقع، یکی با حکم خدا مخالفه، یجوز العمل بهما، می توانی این دو تا اصل را جاری بکنی. ایده هم اینجوری گفتن اذا اقتضى اصلان حکمین یعلم به مخالفت احدهما لحکم الله یجوز العمل بهما، عمل جایزه. مثلا نصف امت میگوین دفن کافر واجب، نصف دیگر میگوین حرام. ببینیم اصل چه میگوید. اذا اقتضى اصلان حکمین، اصل عدم وجوب، اصل عدم حرمت. این اقتضى اصلان یعلم به مخالفت احدهما للواقع، و میدانی این دو اصل یکی با واقع مخالفه، یا عدم وجوب یا عدم حرمت. در این حال گفتن یجوز العمل بهما، میتوانی هر دو را جاری بکنی و مرتکب مخالفت حکم الله بشوی. از طرفی همینجوری گفتن. یا مثلا من شما را به وضوح بیان کردیم چه بود فرقشون. فإن الأصول في الشبهات الموضوعية تخرج مجراها عن موضوع التكليف، در موضوع تصرف می کند، حساب موضوع را تصفیه می کند. وقتی حساب موضوع تصفیه شد، حساب حکم خود به خود تصفیه میشه. اما در شبهات حکمیه نه، اینطور نیست. حساب موضوع را، حساب خود حکم را ابتداعا تصفیه می کند. دفن کافر واجبه یا حرام، از عدم وجود، از عدم حرمت. نظام مقایسه درست نیست. بگیم همینطوری که در شبهه موضوعیه یجر الاصلان، هکذا در شبهه حکمیه قیاس. نه، ولی که مطلب درسته. بله بله، با اینکه قابل مقایسه نیستن، ولی در این حال ما گفتیم که در شبهه حکمیه هم می توانید اصلان را جاری بکنید و حکمین را بردارید. چرا گفتیم؟ برای اینکه مخالفت عملیه که لازم نمیاد، مخالفت التزامیه است دیگر، و مخالفت التزامیه مهم نیست. احکام خدا التزام نمیخواد، عمل میخواد، و عمل علی کل حال هست، یا بالفعل یا بالترک. مقایسهشون درست نیست، ولی حکمشون درست هست، هم در شبهه موضوعیه یجر الاصلان، هم در شبهه حکمیه یجر الاصلان، اونجا که مخالفت التزام. خب بگذاریم. آقا اینها هم کلماتی است که آقایون باز در همون مسئله اجماع مرکب، در همون مسئله عدم القول بالفصل، به این شکل عنوان کردن اذا اقتضى الاصلان حکمین یعلم مخالفت احدهما لحکم الله یجوز العمل بهما. این شد مساعد با گفتار ما. پس کلماتی دارن با گفتار ما نامساعد و کلماتی هم دارن با گفتار ما مساعد. شیخ رحمه الله می فرماید اگه مصلحت می دونید این کلمات متفاوت را با هم جمع بکنیم. چه بگوییم؟ بگویم اونها که گفتن بل خرق اجماع جایز نیست، احداث قول ثالث جایز نیست، قول بالفصل جایز نیست، در جایی را گفتن جایز نیست که یعظم مخالفتون عملیه، اونجا را گفتن جایز نیست، مثل مثال الجاریه، مثل مثال 3 و 4 و 2 و 3. اما اونجا که لا یلزم مخالفتون عملیه بلکه فقط التزامیه، ها اونجا اشکالی ندارد، مثل مثال دفن الکافر، مثال مرعه، مثال من توزع به مایع مرده، قول بالفصل، اونجا ها رو اگه صلاح میدونید این کلمات متفاوت را در مسائل اجماع مرکب و عدم قول بفن اینجوری سازش بدیم که مخالفت التزامیه مجاز، مخالفت عملیه ممنوع. فلذا اینطور نیست که احداث قول ثالث را به کلی جایز ندانن. شیخ طوسی در مسئله اذا اختلفت الامه على قولین عقیدش چی شد؟ تخییر واقعی. و تخییر واقعی احداث قول ثالث دیگر، تخییر واقعی میشه احداث قول ثالث، ولی فقط مخالفت التزامیه است دیگه، مخالفت عملیه نیست، عملا اما یفعل و اما یترک. خب ولی با واقع مخالفه، چون در واقع تغییر نیست، در واقع یا دفن کافر واجب است یا حرام، تغییر در واقع نوشته نشد. ایده دیگر چه گفتن در مسئله اختلافات الامه؟ گفتن یجوز ترحوه ما و رجوع الال اصل، اهم از آنه که اصل با احد القولین مطابق باشد، مثل شربتتون حلاله یا حرام، یا با هر دو قول مخالف باشد، مثل دفن الکافر واجب و حرام. گفتن یجوز ترحوه ما و رجوع الال اصل. اینا را برای چی گفتیم الان؟ اینها را برای این گفتیم که مطلب نزد علما مسلم نیست ها، که اذا اختلفت الامه على قول لا يجوز احداث قول ثالث. نه، جای حرف هست، می شود حرفهایی را زد، بل ما هم حرفمون را زدیم، گفتیم اگه مخالفت التزامیه لازم بیاد عیبی ندارد، اما عملیه لازم بیاد نه. اون انشاءالله می خونم از فردا از درسهای بعدیمون. خب ببینم آقایون در مسئله دوران بین المحظورین چه فرمودن. تو خود مسئله را شخصا اینوان فرمودن علما که اذا دار الامر بین الوجود و الحرمه، وظیفه چیه؟ می فرماید بله آقایون وقتی این مسئله را اینوان فرمودن، اینجا هیچ کس نگفته از که یجوز و وجوب را و حرمت را هر دو را کنار بزنیم و حکم بکنیم به چی؟ نه واجب است نه حرام، پس چیه؟ مباح. نه، هیچ کس اینا نگفته، فقط ما گفتیم در این چند روز، فقط ما بودیم که در این چند روز گفتیم اشکالی ندارد، هم وجوب را هم حرمت را با اصل بردارید و حکم بکنید به اباحه. غیر از ما کسی دیگه این حرف را نزده، ندیدیم بزنم. علما وقتی مسئله را اینوان کردن، بعضی گفتن تخییر، چون تو در اول فرایدم خوندید که دوران بین المحظورین جای کدوم اصله؟ بلی؟ اصالت تخییر. تخییر یعنی احد قولین را باید اختیار بکنی، تخییر ظاهری ها، نه تخییر واقعی که شیخ طوسی فرموده، تخییر ظاهری. بله، اصالت تخییر. و بعضی ها گفتن نخیر، جانب الحرمت را بر جانب الوجوب ترجیح میدیم، لأن دفع المفسده اولا من جلب منفعه، ما از خیر وجوب میگذریم گرفتار مفسده حرمت نشویم. ترجیح جانبیل حرمیت انشاءالله تعالی در محلش مفصلن. مسئله دبران بین المحضوره مکرر در مکرر مورد بحث قرار میگیرد انشاءالله تعالی. خب حالا ببینیم نظر آخری شیخنا چی شد. میفرماید من حرفی را که زده ام در این چند روز پس نمیگیرم، ولی نکته ای را میخوام تذکر بدم. فقط حرفم همینه، مخالفت التزامیه اشکالی ندارد به حکم خدا، چون احکام خدا عمل میخواد، التزام موضوعیت نه. حرفم پس نمیگیرم، ولی چیزی که هست کثیرا ما مخالفت التزامیه منجر میشه به مخالفت عملیه، فلذا همیشه مواظب بودیم که منجر به مخالفت عملیه نشود. مثلا در مثال مرعه قید میکردیم که زمان وجوب حرمت فی زمان واحد. برای چی گفتیم فی زمان واحد؟ چون اگر زمانم باشد منجر به مخالفت عملیه میشه. یا در اون یکی گفتیم این لم یکن احدهما المعین تعبدی، یا این قید برای چه آوردیم؟ چون اگر هر دو تعبدی باشد یا یکی معین تعبدی باشد، اگر معتزل نشدیم منجر به مخالفت عملیه خواهد شد. از اینها که بگذاریم، تازه همون وجوب را و حرمت را بعد از همه این حرفها وقتی کنار زدیم، دست کافر واجب است یا حرام؟ وجوب و حرمت هر دو را کنار زدیم، ملتزم شدیم به اباحه، گفتیم که این اشکال ندارد چون مخالفت التزامیه است، عملیه نیست. خب در ابتداء امر مخالفت التزامیه است، اما تدریجا منجر میشه به چی؟ تدریجا منجر میشه به مخالفت عملیه. دفن کافر واجبه یا حرام؟ گفته مباحه، نه واجب نه حرام. خب مباح که شو، آب مباحه، چه کار میکنید؟ یه وقت میخورید یه وقت نمیخورید، اباحه معناش اینه. پس شما هم کافر را یه وقت دفن میکنید یه وقت دفن نمیکنید، اباحه اختزاش اینه. خب یه وقت دفن کردی یه وقت دفن نکردی، این دفن کردن و نکردن روی هم رفته میشه چی؟ میشه مخالفت عملیه. پس این که چند روزه داره میگیم وجود حرمت را عیب ندارد دفع بکنی، مخالفت التزامیه است دیگر. فی واقعت واحده، بله مخالفت التزامیه، اما در وقایع متعدده به تدریج منجر میشه به مخالفت عملیه. چاره این که منجر نشود چیه؟ چارش این است که تو احد الحکمین را ملتزم باش و تا آخر عمرت روی همون حکم رفتار بکن، یا بگو واجبون تا آخر عمر واجبون، یا بگو حرامون تا آخر عمرت حرامون. یه نوخت حرکت بکن، بی حرکت میکنه اختزای واقع اینه، منجر به مخالفت عملیه تدریجی میشه. از این جهت بازم بعد لطیا و لطی بازم دوچار مشکله شدی. بله گفتارمون درست نزم، ولی آخر جاش کجاست؟ کجاست مخالفت التزامیه بشه و منجر به مخالفت عملیه نشه؟ بله در شبهات موضوعیه میشه، مثلا در مثال مرعه عیالش را یا نزد کرده به مباشرتش در زمان معین یا نزد کرده به عدم مباشرتش، خب این دیگر مخالفت التزامیه است دیگر. بله و دیگه این وقایع متعدده ندارد که منجر به مخالفت عملی. اما در شبهات حکمیه مثل دفن الکافر خواهی نخواهی منجر به مخالفت عملیه میشه. از این نظر باز مسئله از این نظر مشکل شد. حواستون جمع انشاءالله خوشبختیم. از این جهت دچار مشکل شد. یه این قرطش تقریب بکنم شروع به تطبیق انشاءالله تعالی. این قرط خب مخالفت عملی تدریجی، این که عیبی نداره،
انسان در یه واقعه مخالفت عملیه نکند، اما تدریجا مخالفت عملیه لازم میاد بیاد، اون عیبی ندارد. یه روز کافر را دفن می کند، یه روز کافر را دفن نمی کند به امید اینکه مباح است دیگر، اون عیبی ندارد. مخالفت عملیه تدریجیه عیبی ندارد. شیخنا می فرماید مخالفت عملیه تدریجیه وقتی عیبی ندارد که انسان هر دفعه مستمسک داشته باشد، هر دفعه برای خود حجتی در دست داشته باشد، بگه این کار را می کنم روی این حجت، تا اون مخالفت عملیه تدریجیه اشکالی ندارد. اما مخالفت عملیه تدریجیه بدون حجت به حساب اینکه مباح است، این درست نیست. با حجت میشه چه؟ مثلا یه مجتهد گفته دفن کافر واجبه، یه مجتهد هم گفته دفن کافر حرامه. آقای مقلد به کدومش تقلید بکند؟ مساوی هم هستن در تمام جهات. خب یه رو تقلید میکند به این مجتهد که میگوید واجبون، برمیداره دفن میکند. یه روز میگوید حرامان، ترک میکند، دفن نمیکند. خب اون دفن کردن با این دفن نکردن روی هم چیه؟ عملیه، ولی اشکالی نداره، چون این در کل واقعیت این حجتی دارد. اونجا فتوای اون مجتهد حجتشه، اینجا فتوای این مجتهد حجتشه. یا در تعارض خبرین، یک خبر گفته دفن کافر واجب، یک خبر گفته دفن کافر حرام. یه روز به این خبر عمل میکند، یه روز به اون خبر عمل میکند. این در کل واقعیت این حجتی دارد، این عیبی ندارد. اما در ما نحن فیه اصل عدم وجود، اصل عدم حرمت، پس مباحه. حالا که مباح شد، یه روز دفن می کند، یا آقا مستمسک چی؟ هیچ مستمسک ندارد. خب این میشه مخالفت عملیه تدریجیه. همون مخالفت عملیه تدریجیه که سر راه تو در مسیر تو پیش میاد، همون مانع خواهد شد که تو از روز اول اصالتون اباحه جاری بکنی. اون مانعه، بلکه تو را موظف می کند که از روز اول احد الحکمین را ملتزم بشوید. ببینیم علمای ما در مسئله اجماع مرکب، عدم القول بالفصل، دوران بین المحصورین چه فرموده اند. حاضر گفتهای ما را کاملا حفظ بکنی. ولكن الظاهر من جماعة من الأصحاب في مسألة الإجماع المركب إطلاق القول بالمانع عن الرجوع إلى حكمين علم عدم كونه حكم الإمام عليه السلام في الواقع. إطلاق القول بالمانع یعنی به طور مطلق، مطلق یعنی فرقی نگذاشتن بین مخالفت التزامیه و مخالفت عملیه، به نحو اطلاق منع کرده اند عن الرجوع الى حکم ثالث، که انسان رجوع بکند به یک حکم ثالثی که علم عدم کونهی حکم الامام علیه السلام، یقین دارد که این حکم ثالث حکم واقعی نیست. فی الواقع حکم واقعی نیست. گفتن حق ندارید، احداث قول ثالث به طور کلی ممنوع. حالا چه احداث قول ثالث؟ در مسئله دفن کافر باشد، چه در مسئله رد الجاریه مجانن، که یکی مخالفت التزامیه است، یکی مخالفت عملیه. ظاهر جماعتی اطلاق قول به منع ان احداث القول ثالث به طور کلی میگوین احداث قول ثالث ممنوع، چرا که قول ثالث علم عدم قولهی حکم الامام علیه السلام فی الواقع. و علیه بنو روی همون مبنا بعد فرمودن عدم جواز الفصل، فصل جایز نیست، تفکیک جایز نیست، فی ما علم کون الفصل فیه ترهن لقول الامام علیه السلام، در مسئله ای که همه علما دو مسئله را با هم ملازم دانستند، تو بیای این دو مسئله را از هم جدا بکنی، این تفکیک علم کونه ترهن لقول الامام علیه السلام. وقتی همه قائل به ملازمه شدن، امام هم قائل به ملازمه است دیگه، تفکیک بکنی میشه مخالفت با قول امام. خیلی خوب، پس این کلمات با ما مساعد نشد، به طور کلی قوم سالس را قدرن کردن. نعم، صرح غیر واحد من المعاصرین فی تلک المسئله، عده زیادی از متأخرین تصریح فرموده اند در همون مسئله اجماع مرکب و عدم القول بالفصل. تصریح به چی؟ اذا اختزل اصلان حکمین، اگه دوتا اصل اختزا بکند دو حکم را، عدم وجود عدم حرمت، یعلم به مخالفت احدهما للواقع، که میدانیم احد الاصل با واقع مخالفه، در واقع یا واجبه یا حرام. نعم، صرح غیر واحد، صرح به جواز العمل به کلیهما، حق دارید که شما هر دو اصل را جاری بکنید. این هم باز اطلاق دارد، خواه مخالفت عملیه لازم بیاد، خواه مخالفت التزامیه. مخالفت عملیه مثل مثال جاریه، التزامیه مانند مثال دفن. به قول مطلق گفتن اذا اقتضی الاصل حکمین یعلم به مخالفت احدهما للواقع به جواز العمل بکلیهما. این هم شد مساعد با گفتار ما. و قاسه بعضهم علی العمل بالاصلین المتلافیین فی الموضوعات، بعضی هاشون گفتن اجراء الاصلین در شبهه حکمیه اینم مانند اجراء الاصلین فی شبهه الموضوعیه، مثل مثال مرعه. و قاسه بعضهم اونجا. شیخنا می فرماید حرفشون درسته، بله چه حکمیه چه موضوعیه مخالفت جایزه، منتها به شرط اینکه مخالفت التزامیه باشد نه عملی. ولی قیاسشان درست نیست، خیلی فرق دارد موضوعیه با حکمیه. دقت بکنید آقا، لکن القیاس فی غیر محله، خوب بود حکم را بگویند دیگه قیاس نکنند. لما تقدم مفصلا خوندیم که فرق دارند، من ان الاصول فی الموضوعات، اصول را وقتی در موضوعات جاری می کنیم حساب موضوع را تصفیه می کند، حاکمتون علی ادلت تکلیف، حاکم یعنی مفسر، تفسیر می کند ادله تکلیف را. اگر وقتی حساب موضوع تصفیه شد، حساب حکم خود به خود تصفیه می شه. حاکمتون ای مفسرتون علی ادلت تکلیف، ادله تکلیف اون دلیلی که میگوید دفن کافر واجبه، دفن کافر حرامه. فإن البناء على یا مباشرت المرء واجبه، مباشرت المرء حرامه. فإن البناء على عدم، اینجا دارد مفصلا بیان میکند در این دو سه صد که اصل ببینید در شبهه موضوعیه چی کار میکند. فإن البناء على عدم تحریم المرء، بنا میگذارد بر اینکه مرء حرام نیست. میدونید چه دوری شد حرام نشد؟ لعدل البناء به حکم الاصل، بنا گذاشت به برکت اصل، على عدم تعلق الحلف به ترک مباشرتها. از اون زنهایی نیست که قسم تعلق گرفته به مباشرتش، به ترک مباشرتش. وقتی از اون زنها نیست، پس مباشرتش حرام نخواهد بود. این زن را از اون گروه بیرون آورد، حالا عدم حلف، عدم تعلق حلف به ترک. فهیه خارجتون ام موضوع الحکم. پس این زن از اون گروه خارج شد، خارج شد از موضوعی حکم به حرمت مباشرت اون گروه، زنی که حلف علی ترک مباشرتها. این یه طرف، طرف دیگر هم اینطور. و کزن حکم به عدم وجود مباشرتها، حکم می کند که مباشرت این زن واجب نیست. واجب نیست؟ چطور شد واجب نشد؟ لعدل البنا علا عدم الحلف علا مباشرتها. این زن از گروه اون زنهایی نیست که حلف علا مباشرتها. فهیه خارجتون ام موضوع الحکم، پس این زن خارج شد از اون گروه، از موضوع حکم به وجوب مباشرت مرئی که حلف علا مباشرتها. آقا حساب اصل در شبهه موضوعیت این چنین است. به خلاف شبهت الحکمیه دفن کافر واجب نیست، حرام هم نیست. فإن الاصل فیها معارض لنفس الحکم المعلوم بالاجمال. اصل در شبهات حکمیه دست گریبان است با خود اون حکمی که المعلوم بالاجمال یا وجوب یا حرمت، نه اینکه مخرجا لمجراه ام موضوعه، مجرای خود را از موضوع تکلیف بیرون بیاد. کدوم موضوع؟ موضوع همون دفن کافره دیگر. ها اینطور نیست. حتی لا ینافیه، تا اصل با حکم دست به گریبان نشود به جعل شاره، به دستور شاره. خب به که آقایان دیگه مقایسه نکنن، قیاس مع الفارق معنا نداره داخل. لیکن حکمشون خوب است، من هم قبول دارم که مخالفت انتظامیه مطلقا جایزه. لیکن خب هذا المقدار من الفرق، درست است فرق دارد، ولی این فرق غیر مجدین به درد نمیخورد، به درد نمیخورد که ما بیاییم در شبهه حکمیه اصلا را جاری نکنیم. نخیر جاری نکنیم. اذن لازم من منافات الاصول لنفس الحکم الواقعی، نتیجه منافات اصول با خود حکم معلوم بالاجماع. معلوم بالاجمال که سهل است، حتی مع العلم تفصیلی، حتی اونجا که علم تفصیلی داری کنار بزنی حکم خدا را، مثل وجوب دفن المسلم. بله لازمه منافات اصول با خود حکم واقعی حتی در صورت علم تفصیلی و معارضت حاله، معارض شدن اصول با خود احکام، دست به گریبان شدن. لازمش چیه آقا؟ لازمش فوق اینه، کون العمل بالاصول موجبن لفرح الحکم الواقعی من حیثال التزام. نهایتش اینه دیگر، مخالفت التزامیه لازم میاد. فا ایزا فرز در جواب ذالک، حالا که ما مخالفت التزامیه را جایز میدانیم، چرا؟ لأن العقل لم يدل إلا على حرمت المخالفت العملیه. آقا جان در احکام خدا مخالفت عملیه ممنوعه، مخالفت التزامیه چه عیبی دارد؟ چون عقل دلالتی ندارد مگر بر قبح مخالفت عملیه. فلیس الطرف من حیث الالتزام مانع عن اجراء الاصول، طرح حکم الله از حیث التزام مانع نخواهد شد از اجراء اصول، اصولی که المتنافی فی الواقع با خود حکم واقعی دست به گریبان است. خب مطلب تمام شد. کلماتی که با گفتار ما مساعده و کلماتی که با گفتار ما نامساعده همه را در این مسائل ذکر کردیم. حالا اگه صلاح میدونید کلمات علما را با هم سازش بدیم. ولا یبعد حمل اطلاق کلمات العلماء، بعدی ندارد که ما حمل بکنیم اطلاق کلمات علماء را. چه اطلاق؟ کدام اطلاق؟ اطلاق عدم جواز طرح قول الامام، این که هی میگوین احداث قول صالح جایز نیست. حملش بکنیم به کدام مورد؟ علی طرحه من حیث عمل، طرح قول امام جایز نیست، یعنی طرح عملی جایز نیست، اما طرح التزامی اشکالی ندارد. الا طرحی من حیث عمل از هوای مسلم المعروف من طرح قول الحجه. اگر شما این مباحث را در فرائض نخونده بودید به شما میگفتند آقا طرح قول امام جایز است یا نه، چه جواب میدادید؟ میگفتید نه جایز نیست. به چه خیال میگفتید جایز نیست؟ چون خیال میکردید که طرح یعنی طرح عملی، اصلا طرح التزامی به ذهنتون نمیامد. یه طرح التزامی هم داریم. این هوای مسلم المعروف، اون که مسلم است، معروفه، که میگویم طرح قول الحجه قدغن، همون طرح عملی. فراجع کلمات هم خودتون مراجعه بکنید به کلمات علما فی ما اذا اختلفت الامه علی قولین، در مسئله اجماع مرکب، در مسئله عدم القول بالفصل، ولم یکن مع احدهما دلیل، که هیچ کدوم دلیل قاطع در نظر ما ندارند. اونجا ببینید شیخ طوسی چه فرموده، فإن ظاهر الشيخ رحمه الله الحكم بالتخيير الواقعي، ظاهر کلمات شیخ صدر ذیلش را دقت بکنیم نشون میده که تخییر واقعی را فرموده اند، و حال اینکه تخییر واقعی طرح لقول الامام التزاما، و ظاهر المنقول عن بعضین، ظاهر عبارتی که از بعضی ها نقل شده این است که طرحهما و رجوع الی، از هر دو را دور بیندازید و به اصل رجوع بکنید، بگه دفن الکافر مباح. اینها همه مخالفت التزامیه با قول امام. بلاغه به انفی کلیهما، چه قول شیخ طوسی، چه قول این آقا، هر دو ترهن للحکم الواقعی، هر دو منجر میشه به طرح حکم الله الواقعی. لأن تخییر الواقعی که شیخ طوسی میفرماید کل اصل، مانند اصالت الاباحه، حکم سالس، خودش حکم سالس است. خب حالا ببینیم آقایون در مسئله دوران چه فرموده اند. نعم ظاهرهم فی مسئله دوران الامر بین الوجوب و تحریم، در مسئله دوران بین المحظوره، مثل این که آقایون علی اجماع همشون یه حرف زدن، فقط ما بودیم که مخالفت التزامیه را جایز دانستیم. همشون متفقا می فرماین عدم رجوع الال اباحه، حق نداری وجوب و حرمت کنار بزنی اباحه را بگی. خب حالا حق نداریم پس چه بکنیم؟ و این اختلاف و بین قائل به تخییر، یه عده گفتن احد القولین را باید ملتزم شد، و قائل به تعیین الاخذ بالحرمه، یه عده گفتن فقط جانب حرمت را باید گرفت، لان دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. ولی انصاف انه لا یخلو عن قوه، منم حالا دارم همین را تقویت میکنم که شما حق ندارید وجوب حرمت را با اصل بردارید و ملتزم به اباحه بشوید. شیخنا حرفهاتون پس گرفتید؟ نه بابا، صحبت پس گرفتن نیست، صحبت این است منظر میشه به محذوف. میفرمایند لأن المخالفة العملية التي لا تلزم، این که چند روز است میگویم مخالفت عملی لازم نمیاد، فی المقام، در دوران بین المحظورین، هی المخالفة دفعتن فی الواقعه انقصدین و علمین. بله